تمام از سلام و ادب و احترام خدمت حضار محترم و تشکر از تشریف فرمایی موضوع دوستان. جلسه سوم بحثمون رو با موضوع کودک ورزش و تربیت می‌خوام شروع کنیم. انشاءالله یک سری نکاتی رو در زمینه ورزش با نگاه خاصی که حالا این سنس مباحث داره خدمت شما عرض کنم، انشاءالله به جمع‌بندی برسیم. من دوست دارم که نظر خانم‌ها و آقایان تشکران در این زمینه هم بیشتر بدیم. از جمع حاضر چند تا خودشون ورزش می‌کنن؟ مدامه چه ورزش می‌کنن؟ تو مشخص بگو از این بسارت کرده باشن. شما چی؟
شنا.
شنا مدام ملازم و مدام هر کنسی برمشن؟ هفته
دو روز.
چند سال میشه؟
سه سال.
بقیه چی؟ شما چی؟
یوگا.
شما؟
پیلاتس.
برخش چیه این ورزش؟
مجموعه از یوگا و برای کششیه
برای
باله.
باشگاه داریم تهران؟
برای
تو تهران باشگاه داریم؟
برای
فدراسیون داره؟
هر
به فدراسیون هستی. هستی. فوتبال هستی فدراسیون نمیدیه؟ فدراسیون جمعانی داره. تو فدراسیون داشتن یه ورزش مرزانی که اون ورزش در تقریب ورزش هایی بینان داره قرار میکنه. دیگه چی؟ اما شما ورزش میکنیم مثلا؟
من کوه
مرتب میشونم. خب بقیه بس ورزش منظم نه. خب من یه سوالی بکنم، تو ورزش این چی؟ که ما میگیم منظم باید تا شما میگیم من ورزش میکنیم چی کار میکنیم؟
یعنی به کار مداوم یه تایمی رو نمیذارم که بدنم رو به حرکت در بیارم.
شما مگه بازار میبینید؟
خب ورزش نیست.
ورزش نیست بازار؟ پله باید کنید؟
ورزش
نیست. حالا آسانسور که پس قطر شد. خب بچه ها غیر از ساعتهای ورزش مدرسه ورزش دیگه میکنن؟
شنا.
خودتون برسته بیرون؟
میره هر جمعه
بسرده. هر جمعه میرشن دیگه؟ اسکواش باشگاه میره منظم فارغ از ساعت مدرسه است دیگه.
شنا.
بسکتبال منظم میره. یه بحثای عمومی رو من مطرح کنم از این فرمایشاتی که خلاصه همیشه در مورد ورزش میگن، ما هم بگیم دیگه بخاطر مردم ورزش ورزش به تنظیم سوخت و سال بدن کمک شایانی میکنه. میدونیم تمامه اصلا بدن ما این ساختار و شاکله طوری تنظیم شده که باید خلاصه فعالیت ازش کشیده بشه. جالبه اونایی که ورزش نمی‌کنن درازمدتی، حالا این نکته آخر رو من اول میگم، پوکی و استخون توشون احتمال ورزش خیلی زیاده. چرا فکر می‌کنید؟
جذب کلسیم داخل
سلول استخوانه
نیاز هستش که
حتما حرکتتون عضلات. جذب کلسیم باعث چرا؟ شاهدش چیه؟
شاهدش
همینه
که
وقتی ورزش می‌کنم استخوان زیاده. یه شاهد دقیق‌تری داره که این اتفاق مثلا در پیش بود. اون وقتی فضا نورده بودن، فضا نورده که برای مدت طولانی تو فضا بودن، این اطلاعات از سطح هوا فضا بودن. اونا که تو فضا بودن و مدت زمان زیادی جاذبه روشون نبود، دیدن اینا خیلی زود پوکی و استخوان می‌گیرن. علتش رو رفتن دنبالش، تشخیص این شد که این کریستال‌های هیدروکسی آپاتیت که در استخوان‌های ما وجود داره، کریستال‌های کلسیم دیگه، مثل فرض کنید که خیلی اسم دیگه اینا کریستاله، این کریستال‌ها رشدشون منوط به فشاریه که روی اینا باید باشه. اگر فشار روی اینا در حدی نباشه این کریستال‌ها رشد نمی‌کنه، بنابراین جزء خودشون زیاد میشه. اونایی که درازمدتی اندام‌هاشون مثلا تو گچه، یکی پاش مثلا مشکل داره چند ماه تو گچه، وقتی که باز می‌کنن اینو خلاصه طرف مستخوان بسنجن، پایی که تو گچ بوده و فشار جاذبه روش نبوده، به طور معنیدار از اون یکی پا تراکم کلسیمش کمتر میشه. لذا اصلا ساختار بدن ما طوری است که اگر فشار و حرکت ازش نخواهیم رشدش متوقف میشه و این رشد استخوان‌ها کاملا منوط به فعالیت استخوان‌های ما و جاذبه روشونه. این خیلی مهمه. همین بالا پریدن‌ها و ضربه زدن‌های پا، همین ضربه‌ها باعث رشد کیسه‌های کلسیم تو استخوان‌ها میشه. خب تقویت و رشد رو گفتم، مثلا ورزش یکی از عوامل تقویت و رشد. بچه‌های مبتلا به بیماری هستن و بنا اون مشکلشون ورزش میکنن، دقت کنید باشید همشون کوچیک‌ترن. بچه‌هایی که مثلا یه بیماری نفسانی داره، بیماری فرضی که آسم داره، حالا البته اینا ممکنه خود بیماری هم موثر باشه، ولی عمده تاثیر به احتمالی که فعالیت فیزیکیشون کم میشه. ورزش گردش خون رو چون تقویت میکنه و تهویه رو زیاد میکنه، تقویت حافظه و یادگیری کودک رو هم باعث میشه. بچه‌هایی که ورزش میکنن معمولا حافظه هاشون حافظه های موثرتری در به خاطر سپاری. علت هم اینه که خب گردش خون در بین ورزش کمک میکنه که این سیرکولیشن حتی رو سلول‌های عصبی هم تاثیر خودش رو بده. احتمال بروز بیماری قلبی عروقی خب کم میشه، اینا واضحه میدونن. خب اما تنها این که قد بچه ما بلند بشه، وزنش مناسب بشه، ریسک بیماری ها درش کم بشه، هدف غایی ما نیست، خصوصا در یک فضای به نام مدرسه و در یک حیطه به نام تکه تربیتی که ما در جلسه سنگیش به سینما میزنیم. اینو خدمتتون عرض کنم جالبه. ببینید نژاد زرد به طور ژنتیکی قدشون کوتاست، میگه نژاد زرد آسیای شرقی و اینا، چین و ژاپن اینا قدشون کوتاست. اومدن تحقیق کردن دیدن که اونایی که از نژاد زرد در دوران کودکی مهاجرت میکنن به کشورهای آمریکا و اروپایی، الگوی رشد قد و وزنشون شبیه اروپایی‌ها میشه. یعنی میانگین قدشون به نسبت نژاد زرد مستحق اون ناحیه عددش اینا مثل حدود 3 سانتی متر اینا قدشون بلندتر از نسلی که مونده دارن زندگی. علتش هم دو عامل ذکر شده. یک، الگوی فعالیت فیزیکی شبیه فعالیت فیزیکی آمریکایی و اروپایی شد. دو، رژیم غذاییشون هم تغییر کرد. این دو تا عامل باعث شده که رشد قد و وزن اینها خیلی بیشتر از اون حدی باشه که ژنتیکشون توجیه و توصیف میکنه. این نشون میده که چقدر نقش داره هم تغذیه و هم ورزش در بحث رشد قدی و وزنی انسان. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. در صورت از این بابت خب ورزش خیلی مهمه. اما نکتهش اینه، آقا این تنها هدف نیست. کودکان ما باید توی آموزن که با همسایه خودشون چجوری تعامل بکنن، چجوری با هم کنار بیان، دعواشون چطور چیکار کنن، چجوری با هم بر سر یه موضوعی توافق داشته باشن. بچه‌ها باید فکر کنن و باید یاد بگیرن که فعالیت‌هاشون رو به سمت تحقق یک هدفی سازماندهی کنن. اینو بچه‌ها باید یاد بگیرن. خیلی از آموزه‌های رسمی ما این ظرفیت رو نداره که اینو بچه‌ها یاد بده. ما درسته که فارسی و علوم و ریاضی اونا تا یه حدی ناظر به این هدف هست، ولی این آموزه‌ها صرفاً کافی نیست که بچه‌های ما هدفمدار بار بیان، مأموریت‌گرا زندگی کنن. برای همین بچه‌ها میافتن توی مدل زندگی فرایندی. زندگی فرایندی یعنی چی؟ کسی کانسپتی داره در این زمینه؟ پروسس اورینتد لایف در مقابل میشن اورینتد لایف. روزمرگی فرایند مداری در مقابلش مأموریت مداریه. یعنی چی؟ زندگی فرایندی یعنی زندگی فرایندی یعنی خب ما الان باید دبستان رو بگذرونیم، بالاخره بچه این دیگه باید بریم مدرسه، باید رفت اون مدرسه. خب بعدش قاعدتا باید بریم دانشگاه دیگه، از مدرسه نمیشه رفت تو بازار که چون الان نور جامعه باید بریم دانشگاه. خب بریم دانشگاه، لیسانس میگیریم. خب الان باید فوق لیسانس هم بگیریم، لیسانس که یه چیزی نیست، سراسر به لیسانس میریم. خب فوق لیسانس میگیریم، خب بعدش باید بریم محیط کار، باید بریم بازار کار، میگیم جذب بازار کار میشیم، کار میکنیم. خب قاعدتا باید بازنشسته بشیم، بعد از 30 سال بازنشسته میشیم. خب بعدش قاعدتا باغبانی و فلان و اینا، بعدش هم قاعدتا مرگومی رو به نهایت یه فرایندی از حیات که باید طی بشه تا فرد برسه به مرگ. زندگی مأموریت‌گرایی میشی و مأموریت‌مدار. یعنی آدم میدونه که از الان کجا باید بره، کجا رو نشونه بده. بسیاری از آدم‌های اثرگذار و اونایی که یه چیزی ازشون در اومده، خلاصه عمرش از 70 سالشون تقریبا شده به یه سطح از تاریخ، آدمایی که مأموریت محور و مأموریت مدار زندگی کردن. خدا حفظشون. اینا تو قانونی متخصص در علوم گسترده نشه تهران احتمالا زیاد میشناسین، چون تلویزیون خیلی میاد. آقای دکتر قانونی یه بار در خاطرات برام تعریف میکرد، میگفت که من پشت کتاب طبیعی ششم دبستانم که الانم دارمش ایشون رو نوشتم، من یک روز متخصص قلب و عروق توی کشور میشم. ببینید این آدمو شما در نظر بگیرید با یه کسی که مثلا بار میخوره میره پزشکی میکنه، بعد بار برده دستور مثلا تخصصی بده، چقدر فرق میکنه؟ یه داریم در مثلا فرق میکنم خاطرات امام خمینی از ایشون خیلی ذکر میکنم که همون اوان روزنانی سال 16 سالگی 17 سالگی و هم مجریهاشون گفته بودن واسه یه روزی تو این کشور یه انقلاب میکنن. ببینید اینا آدمای مأموریت مدارن تا کسی که حالا فرایندی باید طی بشه بوده. این مأموریت مداری رو ما کمتر بچه‌ها یاد میدیم. تو آموزه های معمولمون نیست که بچه ها یاد بگیرن یه هدفی رو انتخاب کنن، بعد به سمت اون هدف حرکت کنن و حرکاتشون سازماندهی شده در حقوق اون هدفه. این آموزش نمید. باید بچه بفهمی که ما زندگی ناملایمات هم داره، همچی بل 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 نیست. اینا بچه ها باید یاد بگیرن. بازم معمولا ما در آموزه ها مون نداریم. بچه ها باید یاد بگیرن وقتی در زندگی برنده شدن با بازندگان زندگی چجوری باید تعامل داشته. زمان درازی کنیم بهشون تشعر بزنیم دیدی مثلا باخت نمیدونم ما برنده میگه برنده همیشه برنده اینو کجا باید یاد بگیره چیزی باید تعامل کنه باخت یه نفر داره دستشو میگیره بلندشونه دست بده باهاش بزنه تو سرش دو تا بده پایین تر چیکار بکنه برعکسش هم هست باید یاد بگیره وقتی بازنده شد چجوری باید زندگی دوباره شروع کنه همه چیز تمام نشده است اینم باز باید یاد بگیره کودکان باید یاد بگیرن چجوری در گروه نقش بپذیرن و اون نقش رو ایفا بکنن معمولا ما ها آموزه هامون اینو به بچه ها یاد نمیده ما کار گروهیمون بسیار بسیار ضعیف اصلا بچه ها نمیفهم مفهومی از کار گروهی ندارن نقش در گروه الان میگه با فوتبال بازی کنم دوست دارم بعد گل بزنم نمیفهمم مثلا در آزمون هم همونقدر نقش داره اون کسی که دفاع میسته در گل زدن تیم همونقدر نقش داره که فوروارد نقش داره اینا رو کجا یاد میگیرن جایی نیست که یاد بگیرن ما ها بهشون یاد نمیدیم همیشه شاگرد اول داشتیم هیچ وقت کلاس برتر معرفی نکردیم بچه‌ها یاد بگیرن که آقا کلاس مهمه گروه مهمه فرد مهمه باید یاد بگیرن چگونه با اهداف گروه همجهت بشن اگر هم همه گروه گفتن یه چیزی این هم مخالف بشه که نه اون گروه داره درست میگه من فلشم جهتش مخالف با گروه نباشه حالا وقتی که و آموزه های مختلف دیگری که شبیه همین هاست من توی این لیست نیاوردم اینجوری که نگاه میکنیم میبینیم که ورزش چه بستر مناسبی رو فراهم میکنه برای آموزش اینا به بچه ها و اینجوری وقتی نگاه میکنیم میتونیم که آقا ورزش فقط این نیست که بچه قدش بلند شه ورزش این نیست که فردا مثلا استخونش زودتر پوک بشه یا دیرتر پوک بشه مهم اینه که این آموزه هایی که اینجا ما داریم میگیم این آموزه ها بسیاریش در محیط و میدان ورزشه که میشه به بچه ها یاد داد این که آقا چجوری هدف گذاری بکنن برای رسیدن به یک گل به یک پیروزی این که چجوری آقا بالاخره بخوای ورزش بکنی باید سختی بکشی دوندگی داره بدو داره نفس کم میاد میبره گریت میگیره هزار مصیبت داره شنا میخوای یاد بگیره بعد اون یاد بگیره تو آب نیستن دو جهت بزنه حتی اگه گریه کم نمید بیاد بیرون یاد بگیره که تو ورزش وقتی برنده شد حالا با تیم بازنده چه کنه اگر باخت حالا چه جوری دنیا به آخر نرسیده باید یاد بگیره دوباره شروع کنه باید یاد بگیره که آقا میشود هر وقتی از اول شروع کرد و برنده شد تو گروه شما هیچ جایی بستری فراهم‌تر از بازی‌های تیمی مثل فوتبال اینا نداره که بچه ها کار گروهی یاد بده به هیچ عنوان شما کلاس بستر فراهم نیست خیلی خیلی ضعیف اما توی ورزش‌های گروهی مثل فوتبال به راحتی میشه اینو بچه‌ها یاد این که چجوری با اهداف گروه هم جهت بشن ولی اینکه خلاف جهت خودشون بشه من دوستان فوروارد باشم ولی الان شرایط تیم اقتضا میکنه من باید هافبک باشم من باید دروازه باشم من باید ذخیره باشم مثلا خب این نشون میده که بچه‌ها اینو میتوانن در محیط ورزشی یاد بگیرن حالا ما با این نگاه میخوایم به ورزش نگاه بکنیم وگرنه از اون حرفای اولیه رو خیلی از شما از اون بهتر بلدیم که هورمون رشد در حین فعالیت و وقتی که قند خون میفته هورمون رشد ترشح میشه و همین ورزش کمک میکنه که هورمون رشد ترشح بیشتر بشه رشد قدی و وزنی بچه ها تغییر بشه همین افعال شاید از من بهتر بدانید و درش هم عمل میکنید این جنبه از ورزشی که به نظر من در بین ماها و تو خانواده ها کمتر بهش توجه شده و لذا رفتار ورزش منظم تو بچه ها شکل نمیگیره این هم من تذکر میدم و اجرا میکنم و تاکید دارم رفتار ورزش کردن که واقعا اگر روزی نیم ساعت بچه ها ورزش نکنن احساس کنی چیزی گم کرده این یعنی عادی سازی یک رفتار خب یه سوال من بپرسم ورزش و فعالیت فیزیکی چه فرقی با هم داره؟
یه
فعالیت
فیزیکی
ممکنه
ضربان قلب خیلی بالا نره
دیگه؟ ورزش به کیه؟
فکر ورزش کردن با فکر فعالیت
فکر ورزش کردن همون خلاصه دغدغه‌ای که مد نظر دیگه چی نظر دیگه؟
تعرق حتما
چیه؟ تعرق
ورزش فعالیت فیزیکی هدفمنده
ورزش فعالیت فیزیکی هدفمنده انتهای سالن
شطرنج
هم یه ورزشه ولی اونقدر
فعالیت فیزیکی نداره
ولی جزو
ورزش نداره
دیگه نظر دیگه خوب گفتیم مهم اینه که میدونیم فعالیت فیزیکی و ورزش با هم فعالیت فیزیکی هر گونه فعالیتی است که شما به طور فیزیکی انجام میدید پله بالا پایین رفتن تو بازار رفتن راه رفتن توی بچه ها برجه برجه کردن شیطونی کردن بازی کردن ها این همشون فعالیت فیزیکی هست اما شرط دیگه هم داره معمولا در فعالیت فیزیکی ضرر در میره بالا مثلا شما اینجا نشستین و حالا زمان رفت توی تحلیل کنید اسمش فعالیت فیزیکی نیست ولی وقتی خیلی بالا پایین میشین میرین بالا میبینید قد میتونید به تاعتا گفته این فعالیت فیزیکی داره اتفاق میده اما ورزش نوعی فعالیت فیزیکی درسته چون تپش قلب رو زیاد میکنه ولی نکتهش اینجاست که همونطور که فرمودن یک فعالیت فیزیکی سازمان یافته و هدفمنده، همون هدف و ماموریت‌گرایی اینا که گفتیم، این دو ورزش صورت انداش چون عمدتاً در طی ورزش مهارت خاصی آموخته میشه و پیگیری میشه. حالا که تو فعالیت فیزیکی ما اینو خیلی دنبالش نیستیم، نه اون ماموریت‌گرایی ورزش و فعالیت فیزیکی مطرحه، نه یک مهارت خاص، اینا چون تو فعالیت فیزیکی مطرح نیست. اما خود فعالیت فیزیکی هم موضوعیت داره، باید باشه. حالا چقدرش رو ایشالا در ادامه خدمتتون مرد پله با پایین رفتن فعالیت فیزیکی، اما ورزش محسوب نمیشه. ما اهداف ورزش رو ازش نباید دنبال تو این دنبال کنیم. اینو من تو مقدمه میگم، این تعریف مهمه. اونجایی که ما داریم در مورد اهداف رفتاری ورزش صحبت میکنیم، باید ببینیم مثلا توی یه فعالیت فیزیکی مثلا ورزش و جوش شکلی ممکنه اون اهداف محقق نشه، اسم هر فعالیت فیزیکی رو ورزش نذاریم. تو ویکی‌پدیا شما دارید از ورزش یه تعریفی وجود داره، این تعریف ویکی‌پدیا از ورزش. ورزش به تمامی گونه های فعالیت فیزیکی بدن گفته میشه که شرکت کنندگان آن می توانند به صورت منظم و سازمان یافته یا گاه به گاه در آن شرکت کنند، الان برای بهبود تناسب اندامشان یا فراهم آوردن سرگرمی و تفریح بهره ببرند. اون چیزی که ما دنبالشیم منظم بودن، سازمان یافته بودن، حالا تناسب اندام، فراهم آوردن سرگرمی، تفریح و برابر، اینا اهدافی است که از ورزش ما انتظار داریم. سوال مهم دیگر، یه سوال بپرسم، احتمالاً به بچه‌ها شما خیلی نبود نمیشه، ولی چون می‌خوایم از پایش شروع کنیم این سوال مهمه. پیش‌دبستان ورزش یعنی چی؟ ورزش در پیش‌دبستان یعنی چی؟ از اون زود بگذریم. اینو باید بدونیم که کودکان پیش‌دبستانی هنوز رشد جسمانیشون کافی نیست. یعنی چی کافی نیست؟ چون بچه‌ها که دست و پا دارن که، یعنی چی رشد جسمانی درشون کافی نیست؟
عضلات
رشد جسمانیشون کافی نیست یعنی چی؟ اما بچه ها به نسبت وزن و جستشون میتونن وزنهای خوبی رو بلند کنن. مهم اینه که کنترل اندام ها هنوز خیلی دستشون نیست، هماهنگی حرکت چشم و دست و اندام ندارن. به بچه پیش‌دبستان بگو آقا این توپ رو بردار، به نسبت سبب نمیتونه، یا اصلا توپ به سمت هدف انداختن براش مقدور نیست. اینه یعنی که رشد جسمانی به این معنا درشون کامل نیست. لذا خیلی ما نمیتونیم از بچه های پیش‌دبستان بخوایم که ورزش بکنن به معنایی که ما تو ذهنمونه. اما اون چیزی که مهمه، بچه ها تو این سن بیشتر به بازی نیاز دارن. حالا بازی یعنی چی؟ فرق بازی و ورزش چیه؟
بازی
ممکنه فعالیت
ذهنی باشه.
بازی فعالیت ذهنی دیگه؟ ممکنه باشه دیگه.
بازی
یک نوع
فعالیت فیزیکیه.
بازی فعالیت فیزیکیه.
در واقع یک نوع فعالیت فیزیکی
سازمان یافته. سازمان
یافته.
بازی این فرقو داره. دیگه
ورزش و فعالیت فیزیکی در زمان و مکان محدود.
ورزش فعالیت فیزیکی در زمان و مکان محدود میشه اسمش بازی. درسته؟ حالا ببینید تعریفش چیه. اولا بازی اون مثلا هدف سرگرمیه. خیلی برد و باخت و این حرفا درش مطرح نیست. هدفمندی که ما در ورزش داریم تو بازی خیلی نداریم. بیشتر دور هم بودن و برجه برجه و خندیدن و خوشحال بودن و تخلیه انرژیه. معمولا در بازی هدف خاصی دنبال نمیشه. بچه ها در جمع همسادشون باید خوش باشن. حالا این خوشی در هر جمع بچه ها به هر روشی صورت بگیره اسمش بازیه. مثلا شما رو بیا بازی زود زود جمع کن مثلا. یعنی آقا هر کی شروع کنه سریع کمدشو مرتب کنه. این مثلا خیلی تو معنای ورزش ممکن نیست، ولی بچه ها حال میکنن باش. خوش میگذره. بازی ها همیشه پرتحرک هم نیستن. یه وقتی بازی فکریه میشینن با هم مثلا چون جونم یه دوز باز میکنن. دوز فعالیت فیزیکی نداره، ورزش نیست، ولی اسمش بازی هست. و اینکه تو بازی ها معمولا ما گروه عضلاتمون رو به صورت هدفمند درگیر نمیکنیم. توی فوتبال شما میدونید بالاخره یه سری از عضلات هدفمند درگیر میشن. توی کاراته تشکیل هم بالاخره صاحبش. بالاخره یه سری عضلات هدفمند درگیره. تو بدنسازی هم که برای کاراته انجام میشه تمرکز اصلی گروه عضلاتیه که شما برای کاراته مثلا بهش نیاز دارید. درسته؟ اما تو بازی اصلا اینطور نیست. اصلا شما هیچ گروه عضلاتی رو هدف قرار نمیدید. اینا فرق بازی و ورزش. حالا توی پیش‌دبستان اون چیزی که بهش تاکید داریم بیشتر چیه؟ این بازیه. البته بازی‌هایی که عمدتاً بازی‌های پرتحرک باشن. و توی سنین پیش‌دبستان بچه‌ها خیلی کار تیمی رو نمی‌فهمن. بچه‌ها توی این سنین معمولاً به لحاظ روانشناختی و رفتاری خودمحورن. خودشون مهمن. مفهوم کار گروهی تو بچه‌ها خیلی شکل نداره. لذا توقع این که بچه‌ها کار گروهی مناسبی از خودشون نشون بدن نداریم. مگر تحت آموزش قرارشون بدیم یه مدت باهاشون کار کنیم تا براشون نهادی بشه. وگرنه اون روحیه‌ای که انسان ذاتاً داره به کار گروهی در بچه‌ها خیلی خیلی کم رنگ میشه. بچه‌ها اصلاً خودمحورن. جهان رو خودشون می‌بینن. خیلی معنی نداره براشون که برای رسیدن به هدف خوب مثلا این توپو وقتی تو دست مهم بندازه تو گل، نه به خودش بال بندازه، خودش رو می‌بینه، خود محور. لذا بازم کار گروهی خیلی ورزش‌های تیمی و گروهی تو بچه‌ها خیلی نقش نداره تو ذهن بیشتر است. اما بیاین سری درستان، تو سری درستان اولای درستان، اول درستان تقریبا شبیه پیشترستان، زیر 8 سال عموما باید کاملا بچه‌ها رو آزاد بذارید توی رفتارهای ورزشی. ببینید چون که این بازی عمدتا به کشف و یادگیری یه مهارت‌هایی داره کمک می‌کنه، پرتاب کردن توپ، گرفتن توپ، ضربه زدن به توپ، بالا پایین پریدن، لیلی کردن، دویدن، شنا کردن، اینا همه‌شون شکلهای مختلف بازی و ورزشه. بچه ها باید کامل آزاد باشن، ورزشی رو نباید محدود کنید. بچه ها نفقت فوتبال فقط رو من چود آزاد باشه، یه توپ دستش بدی هر کاری کرد کرد، نباید محدودیت ایجاد کرد. فقط مهم اینه بچه با اون کاری که میکنه خوش باشه، لذت بره. لذت بردن شرط اصلی. چرا؟ چون این لذت بردن پایه شکل‌گیری رفتار ورزش میشه. از اون اول اگر بچه‌ها رو کانالیزه بکنیم صرفاً توی رشته ورزشی، این آسیب رو داریم. و اینکه وقتی خلاصه این لذت زیر دندونین رفت، حالا مراحل بعدی خیلی مسلمتر و اطمینان بیشتر اتفاق میفته. بریم بالاتر، اون چیزی که عمدتاً شما بهش مبتلا هستید، بچه‌های 8 سال به بالا. به تدریج که بچه‌ها سنشون بالاتر میره، در یک آموزش در بستر آموزش رسمی قرار میگیرن، مدرسه میبینن، این آموزش رسمی خیلی کمک کننده است، کلاس میبینن، یه سری مقررات میبینن، بچه‌ها آماده میشن برای اینکه در مسابقات سازمان یافته و ورزش‌های سازمان یافته وارد بشن، مثل ورزش‌های تو مدرسه، کلاس ورزش. تو کلاس اول خب کلاس ورزش اونقدر بنا نداره، بیشتر به بازی و سرگرمی می‌ذاره، اما از دوم دبستان به بعد انتظار داره اینکه مدارس برای تربیت بدنی بچه‌ها فکر بکنه. بچه‌ها تو این سنین کم کم نیاز دارن به اینکه مهارت‌های اجتماعیشون در زمینه پذیرش شکست و خلاصه تعامل با بازنده و برنده خیلی بهتر شکل بگیره، و این بسیار هدف بالایی است که تو ورزش ما دنبالش می‌گردیم. استارتش از همین سنین می‌خوره، ولی که بعد اون باشه صورت افرادش تو این سنین نیست. شما مثلا مسابقات جامعه فلان تو مدرسه بذارید، در کشف دوم دبستان به یه گروه برنده کاف بدید، به اون یکی هیچی ندید، این بسیار زده ورزش. یعنی نتیجه چی میشه؟ بچه هایی که بازندن خیلی خیلی راحت ورزش میذارن کنار، دیگه ورزش نمیپردازن. طبیعی هم هست، درسته که تو این سنین باید شروع کرد با آدم ها توشید، ولی یوگا وارد این قضیه شدن باید میشه که رفتار ورزش کاملا از ذهن بچه ها هست. مهم چیه؟ اون چیزی که کشورهای دیگه هم بهش تاکید میکنن و در کاریکولوم های آموزششون هست، ورزش های با هدف استعدادیابی. یعنی دست بچه ها بازه، ورزش های مختلف بکن. در سنین 8 تا 10 سال معمولا بچه ها استعداد خودشون در یک ورزشی بروز میدن، یا ورزش تیمیه، یا ورزش انفرادیه، یا ورزش توپیه، ورزش کششیه، ورزش دوندگیه، چیه این مثلا تکلیفش روشن میشه. لذا ماها به عنوان پدر و مادر و یا کلیه مدرسه، عمده هدفمون از ورزش بچه های ابتدایی دبستان کشف و استعدادیابی توانایی هاست، و بچه ها هرچی بر مبنای استعداد و توانایی‌شون بیشتر تشویق بشن، رفتار ورزش درشون نهادینه تر خواهد. چه ورزشی برای بچه‌ها انتخاب کنیم؟ ورزشی که علاقه دارن. خیلی مدارس هستن این شرط رو فراهم کردن چون امکانات خیلی نمیخواد. مثلا چه می‌دونم دروازه داره، سبد بسکتبال داره، تور داره، چه می‌دونم چهار تا تاتامی هم مثلا دارن برای ژیمناستیک و این حرفا. بچه‌ها به حسب علاقه‌شون وارد رشته‌های مختلف میشن، چون مقدمات اینا هم که عمدتاً بدنسازی و مدل جسمانی شبیه همه، خیلی از آموزه‌هاشون می‌تونه با هم دیگه مشترک باشه. بچه‌هایی که از 10 سال رد میشن در 12 سالگی، یعنی حدود 5 6 دبستان، اینا تقریبا دیگه براشون رقابت معنی داره، یعنی از رقابت لذت میبرن، وقتی به بازن تو ذوقشون نمیده. کلی خوندن های بچه ها از این سنی شروع میشه، مثلا دو تا تیم میشن، تیم کشی میکنن، بعد به تیمشون متعهد میمونن، واقعا برای برنده شدن برنامه‌ریزی میکنن. اینا مختص این سن. قبل از این بچه ها خیلی متوجه این حرفا نیستن، براشون این حرفا خیلی معنی نداره. خب باید حواسمون باشه که سن 12 سالگی سنیه که بچه ها ممکنه به یه ورزش علاقه خاصی نشون بدن. هنر مربی یا پدر مادر اینه که بچه ها رو تو این سن کشف بکنه، واقعا هدایتش بکنه به سمت اون ورزش تا به صورت تخصصی ادامه بده و عملا منشأ بشه برای موفقیت های بعدی. سوال مطرح اینه چه میزان ورزش برای بچه ها لازمه؟
چقدر خوبه هفته دو روز، هفته یه جلسه؟ میزان ورزش قابل توصیه چیه برای سنین کودکی و نوجوان زیر 14 سال؟ فکر کنید چقدر لازمه؟ کلا
5 درست
سه روز رفته دیگه
منظم باشه ساعتش
منظم بودنش مهمه نظری دیگه مثلا الان بچه هایی که میرن باشگاه چند ساعت در هفته دارن میرن
معمول
چه
جلسه
سه جلسه چند ساعته
مفیدش
یک ساعته دیگه استخر چقدر میره اصلا تفریحی میرن همینجوری آها خب
اون چیزی که توصیه میشه اینه که بچه ها در طول روز متوسط باید 60 دقیقه فعالیت فیزیکی داشته باشه فعالیت فیزیکی در طول روز 60 دقیقه متوسط حالا مثلا یه روز ممکنه بجای 1 ساعت نیم روز بشه نیم ساعت ولی متوسط 60 دقیقه است در طول روز نکتهش هم اینجاست این فعالیت فیزیکی حتما ورزش نیست بازی های پرتحرک ورجه موجه کردن شیطونی کردن زنگ تفریح پله بالا پایین رفتن این حرفا میتواند جز این 60 دقیقه باشه یا مثلا اگر یه بچه‌ای یکی از بچه‌ها پیاده از مدرسه میره خونه یا از خونه میاد مدرسه این پیاده روی هم جز این یک ساعت میتونه حساب بشه مثلا 10 دقیقه پیاده میاد 10 دقیقه میشه 20 دقیقه از این 60 دقیقه 20 دقیقه محقق شد سه تا زنگ تفریح تو مدرسه سه تا یه ربع مثلا فرض کنید 45 دقیقه نه نیم ساعتش بالاخره مفید بچه‌ها یه ذره بالا پایین پریدن دارن همه اینا توش لحاظ میشه اینا رو اگر جمع‌بندی کنیم خلاصش این میشه که معمولاً بچه‌ها توی مدرسه اگر یک فضای پرتحرک و پرشور و نشاطی داشته باشن و در طول هفته دو جلسه ورزش منظم داشته باشن میزان تحقق فعالیت فیزیکیشون
همین 60 دقیقه خواهد شد متوسط. معمولاً برنامه تربیت بدنی مدارس هم بر همین اساس دیگه معمولاً میگن 2 ساعت در هفته ورزش بچه‌ها نیاز دارن. یعنی اینکه در کنار زنگ تفریح این معمولاً 60 دقیقه‌شون کامل میشه.
فکر می‌کنید متوسط بچه‌های ما چند ساعت در روز پای تلویزیون می‌شینن؟ هیچی. من یه اصطلاحی رو توضیح بدم و اونم اینه که یه اصطلاحی داریم به نام اسکرین تایم. یا زمان اسکرین یا فارسیش چی میشه حالا اگر دوستان کمک کنن زمان صفحه نمایش یعنی زمان کلی که بچه‌ها در مقابل یک صفحه نمایشن از جمله تلویزیون LCD مانیتور تبلت همه اینا متوسط چند ساعت تو ها بچه‌ها پای تلویزیون اسکرین تایم
متوسط 3 ساعت
در طول روز خیلی خوبه که این دور باشه که من همینجوری سرانگشتی فکر میکنم 3 ساعت بیشتره یعنی الان بچه های شما میان خونه میرن تو اتاقشون مثل بچه های خوب میشینن تلویزیون روشن نیست که همینجوری که در میشه تلویزیون
میان
ولی ببینید همین که تلویزیون روشنه این بچه همینجوری مثلا بازی هم میکنه چشش به تلویزیون این هم جزء اسکرین تایمه فکر نکنید اینجوری نشستن پای تلویزیون فقط اسکرین تایم میشه خب تلویزیون خاموش هم نگاه میکنه ولی اونم نمیگه از مراجعات دیگه ای توی آمریکا یه تحقیقی شده بود بچه‌ها قبل از سن مدرسه متوسط 7 ساعت و نیم زمان اسکرین ما توی ایران به نظر تحقیق من ندیدم شما نمی‌دونید که این زمینه فکر می‌کنم 3 ساعت و نیم آمار غیر رسمی که بچه‌ها پای تلویزیون و کلاً اسکرین می‌شینن استانداردش چقدره
نیم ساعت
استاندارد طبیش اون چیزی که انجمن قلب آمریکا American Health Association پیشنهاد میکنه و توصیه میکنه زیر 2 ساعت باشه. اسکرین تایم باید زیر 2 ساعت باشه. تا اینکه کم تحرکی باعث چاقی نشه. میونه از زیر چاقی نگاه میکنم میگن اگر زیر 2 ساعت باشه این نشستن پای تلویزیون عامل چاقی بچه‌ها نیست. ولی توی ماها فکر میکنم همین حدود هست. یعنی بالای 2 ساعت. حالا اگر که ما تمرکزی بکنیم روی 60 دقیقه و واقعا تلاش کنیم که حتی تو خونه‌ام بریم به سمت تحققش خیلی کمک می‌کنه که اسکرین تایم رو بیاد پایین. یه عامل مهم چاقی بچه‌ها اسکرین تایم بالاشونه. بالای 3 ساعت به نظر من بچه‌ها خودمون یه آمار بگیریم یه بالا نرسید یه حرفه. من فکر می‌کنم بالای 3 ساعت هم باشه. مدرسه یا اون بالای 3 ساعت هم حالا اون که خونه‌ام مثل دخترم من بیشتر از اینه. حالا در مورد این یه نکته‌ای دارم من عرض می‌کنم. خب ورزش خاصی رو برای کودک در نظر بگیریم یا نگیریم؟ زورش کنیم آقا تو باید فوتبالیست جدید بشی. زورش کنیم آقا تو چی تازه مثلا برای کمتر بدونم در واقع میلیاردی در فصل می‌بندم و فلان اینا.
علاقه چه به بیلاروسی علاقه بچه یه گرایشش به بیلاروسی و
شما کاراتکاری بچه‌ها رو خودتون ببین باشه میاد آقا من بعد کاراتکاری مثلا
نمیاد برام
شما مثلا شنا رو خیلی مثلا اصرار دارین بچه‌ها مثلا با چک و دلال از آب اولش بدرستن ها توصیه میشه که توصیه همشناساست که بچه رو هیچ وقت به ورزشی که علاقه نداره مجبور نکنید این خیلی مهمه ورزش‌های تیمی خیلی خوبن. یه تحقق اهدافی که ما از ورزش داریم، ورزش‌های تیمی از انفرادی بسیار بسیار بهتره. ولی بازم توصیه میشه بچه‌ها اگر علاقه به ورزش تیمی ندارن شما اجبار نکنید. چرا؟ این اجبار اثرش معکوسه تو رفتارسازی، نتیجه‌اش عکس. بچه‌ها هرگز به سمت ورزش متمایل نمیشن. اگر بچه‌ها یه ورزشی رو دوست ندارن، جایگزین براشون بذارید. این اتفاق خیلی میفته. مثلا تو مدرسه هم هست بچه‌ کلاس والیبال مثلا ورزش والیبال دوست نداره، میگه پینگ پونگ بسکتبال بازی، یه ورزش دیگه بازی بکنه. یا حتی ورزش‌های انفرادی، دوچرخه سواری، اسکیت، این ورزش‌هایی که خیلی تعامل گروهی نیاز نداره، بهتره که برن سراغ ورزش‌های دیگه تا اینکه زورشون کنید برن ورزشون انجام بدن که علاقه ندارن. این همیشه طعم بد ورزش رو از ذهن بچه‌ها زنده نگه می‌داره. حتی پیاده روی، برنامه کوهنوردی، حالا فهمیدن که منظم کوهنوردی، اینا توصیه‌هایی است که می‌تونیم به بچه‌ها بکنیم. خودمون هم مراقب باشیم، هیچ وقت ورزش رو بچه ها تحمیل نکنیم. بعضی خانواده ها هست من آمانی تازه یه وضعی از سطح ما ها متفاوت هم سوشیال اکنومی که پایین تر هم اونا که مثلا فرض کنید اینا بچه بره فوتبال بازی کنه، فرده چیزی ازش در بیاره، بالاخره بره جزوه تیمی بشه، پولی در بیاره، اون وقت بچه ها میفرستن این هم مدرسه فوتبالی رو فهم کنید، مدرسه فوتبالی که الان هست همه با علاقه دارن میرن، مثلا همه اینا همش تحت تاثیر ارتباطات و محیطیه که ماها داریم. خیلی هاشون میرن وابسته میشن، یعنی از فوتبال زده میشن که هیچ سراغ هیچ مدرسه تخصصی دیگه ای بعدش نمیاد.
اینجا
ببخشید این هر چه
توی مدرسه
بچه ها
میتونن
علاقه من بشن و یه سمتی تشویه
بشن،
اینجا به نظر من
جواب نمیده.
من توی سیستم آموزشی من از یه خیلی ضعیف. بله ما فرلن داره، بله تربیت بدنی تو مدرسه ما بله این مشکل رو داره. علتش هم عمدتا امکانات هم دیگه، یعنی بعضی از مدرسه ها امکانات دارن، هم فضای فیزیکی هم امکانات، مثلا زمین والیبال داره، زمین بسکتبال داره، زمین ورزشی رزمی هم مثلا داره، یه جام داره مثلا برای اسکیت، اینو آسفالتش کردن که آمادهش برای اسکیت. بعضی جاها این امکاناتو ندارن واقعا. دولت قبلی شروع کرد مثلا طرح سباق رو که شروع کردن این بود که بچه‌ها حتما باید استخ دیگه برنامه استخ رو می‌خواستن رسما تو برنامه‌های ورزش بذارن، ولی خب محدودیت‌های اجرایی خیلی داشت. تقسیم که می‌شد بین مدارس تهران مثلا به هر مدرسه سالی یه بار نوبت بعدی استخ مثلا نیست، سالی یه بار مثلا بچه‌ها برن استخ، همون حمام می‌رفتن سن می‌رفتن. خب ورزش تخصصی از چه سنی شما توصیه می‌کنید بچه‌ها از چه سنی برن سراغ ورزش تخصصی؟
ورزش تخصصی مثلا بره فوتبال بازی کنه، بره والیبال، بره بسکتبال. بچه اساسی میفرمونی نظر دیگه. خب الان خیلی جاها میگه که بچه از اول بره، که بچه میگه جیناسی تو از 5 سالگی بره،
میگه
علاقه واسه 4 سالگی،
اگر علاقه
باشه. یا الان میگه بالاخره بچه‌ها بدن که تهشون میشه در بیاد از همون بچگی مثلا 4 سالگی بره تو آب مثلا بره سخت. با توجه به
همین تکامل جسمانی و
طرفداری اینا، خیلی من مثلا 4 5 دلار میشه. اینا که علاقه جسمانی سنه خیلی پایین، زیر 4 سال، زیر 6 سال وقتی شروع کردن با علاقه اگه همراه بوده و از هر موضوع تنس. بعضی
یا مثلا میگه که بچه رو از اول مثلا بچگی فوتبال بازی کنه دندش میسوزه، جیمناستیک نره، جودو نره، دندش میسوزه. درسته اینا؟
جلوگیری میکنه. مثلا من کارت بازی میکنه، از 3 سالگی من بردم تو کلاس پسر عمش میرم و یادم داره قهرمان پسر من، ولی یه دوره خیلی سخت بود 4 سالگی تداوم داشت، حتی یعنی باید میبردمش، حتی گیم نکردم دوست دادم کاش انجام میدم، ولی بعد از یه سنی واقعا جواب میده بعد از تخصصی، حتی زیر همون 6 سالگی. ولی یه علتهایی داره، مثلا کاراتی این حرکت دست، یعنی وقتی تو یه اندازه میتونن حرکت بدن نمیتونن خیلی پرت که باعث میشه که متوقف شه توی رشد یه سری از اعضای بدن.
حالا قدش میسوزه واقعا، مثلا فوتبال از بچه بیزی میگن قد بچه میسوزه، ژیمناستیک میگن نفرسید قدشون میسوزه، در همین ژیمناستیک کار همشون قدشون کوتاه است.
نه خیلی
هم هست. یا بسکتبال بفرستیم بچه قدش بلند شد. بسکتبال اون پره قد پرش داره قدش بلند میشه دیگه.
بلندار رو انتخاب
میکنه. تاثیرش
خیلی زیاد نیست و
کمک میشه کنه.
زمینه
برای روش پرد. زمینه برای روش پرد. بسکتبال اون زمینه تو جیمناستیک فراهم نیست.
بسکت به من یه همچنی. گفت قد بسکت بلند نمیشه.
اون زمینه مثلا با ژیمناستیک فراهم نمیشه.
دویدنه
نظر دیگه کسی داره؟ بله منچ هم بازی کنه قدش بلند میشه مثلا. حتی انگوشتاش بودم ناخونه میشه. عرض که این داستانی که خلاصه خیلی رسم و خیلی مرسوم و میگن و مبنای برخی انتخاباتیه که بعدن هم خیلی اشتباهه، یا بفرست بچه رو بسکتبال قدش بلنش، یا اینکه آقا بچه رو نزدیم جیمناستیکا قدش میسوزه کوتاه میمونه، فوتبال قد رو میسوزونه. این اصطلاح خیلی اصطلاح رایجه ولی هیچ مبنای علمی نداره. مبناش میدونی چیه؟ میبینن بسکتبالیست ها قدشون بلنده، پس میگن آقا بسکتبال قد رو بلند میکنه، یا ژیمناستیکارا قدشون کوتاست، یعنی پس ببینید ژیمناستیک که قدش کوتاه نگرد. پایاس چی میگن بهش؟ پایاس کارگر سالمه دیگه. چرا اینطور تصور میکنیم؟ به خاطر اینکه اون چیزی که ما از بسکتبالیستا میبینیم قربال شده کلی بسکتبالیسته که به حسب قدشون انتخاب شدن که بسکتبال خوب بازی کنن. بسکتبالیست باید قدش بلند باشه. شما در استعدادیابی اونی که قدش بلند رو انتخاب میکنید برای بسکتبال، نه اینکه بسکتبال قدش رو بلند کرده، چون قدش بلند بوده به درد بسکتبال میخوره. ژیمناستیک، تو ژیمناستیک چون تعادل مهمه، هرچی مرکز ثقل بدن پایین تر باشه حفظ تعادل راحت تره. اونایی که قدشون کوتاه‌تره مرکز ثقل باشون هم چیه؟ پایین تره.
پینگ‌پنگ بازان.
اونایی که قدشون کوتاه‌تره در ژیمناستیک موفق‌ترن چون مرکز ثقل پایین تره، حفظ تعادلشون راحت تره. لذا اونی که میره ژیمناستیک کار میکنه نه اینکه قدش سوخته به خاطر ژیمناستیک، بلکه انتخاب شده که موفق‌تر باشه. وگرنه هر ورزشی میتواند قد رو بلند بکنه. ورزش به اعتبار تحریک ترشح هورمون رشد قد بلند میکنه. هر ورزشی که با افزایش ضربان قلب و این حرفا که صحبت کردیم همراه باشه، همه ورزش ها در افزایش قد نقش داره.
یعنی کشش و غیر کشش واقعا اثر نداره؟
نه اینا مهم نیست. اون چیزی که تحقیقات نشون میده میگه نه این چیزاش مهم نیست. بسکتبال چون زیاد میتره واسه قدش بلند میشه، این تصور داشته. خب ورزش تخصصی از چه سنی؟ میگن که ورزش در کودکان دبستانی رو نباید به یک رشته محدود کنیم. یعنی این که ما از اول دبستان به دوم دبستان بچه‌ها رو بیان خط‌کشی کنیم آقا شما فقط والیبال، شما بسکتبال، شما فوتبال، اینو توصیه نمی‌کنم. حتما باید ورزش از یک سبد حرکتی برخوردار باشه، یعنی حرکات مختلف با تنوع زیاد مناسب سن و خصوصا ورزش‌های پایه. چرا؟ خاطر اینکه اولا رشد متناسبی در تمام عضلات و گروه‌های عضلانی اتفاق بیفته، ثانیا بچه‌ها تو این زمینه استعدادیابی میشن. خیلی از بچه‌هایی که ممکنه با خط کشی کنه بگیم برو فوتبال به درد نمیخوره نمیخوره بنا به هر دلیل یا بدنس. لذا ورزش تخصصی رو ما توصیه نمی‌کنیم که بچه‌ها در دوره دبستان واردش بشن. دبستان تا حدود 12 سالگی، حدود حتی تا 14 سالگی هم میگن بچه‌ها باید حرکات ورزشی مختلف رو برن یاد. سوال بعدی، ورزش تخصصی و ورزش حرفه‌ای چه فرقی داره؟
حرفه‌ای با هدف قهرمانی تخصصی یه روال منظم
هرکه یه آسیب بیشتری داره دیگه
مثلا هیچ وقت اون ورزش
میشه هیچ وقت رو ورزش میشه
میشه
ورزش هرکه یه عمدتا نقش سوداوری کسب شغل ورزش هرکه یه ورزش قهرمانی شغل دیگه ورزش تخصصی معناش این نیست اون بچه ها رو به سمت ورزش تخصصی سوق بدیم، نه اینکه حتما بره قهرمانی به ورزش حرفه‌ای. ورزش تخصصی یعنی که مثلا من مثلا تو دوره دبیرستان مثلا رفتیم شنا نجات خیریقی، خب ورزش تخصصی، ولی هیچ وقت به هدف قهرمانی نرفتیم. یادمون باشه ورزش های قهرمانی تقریبا هیچ کدوم از این چیزایی که ما در موردشون میگیم نبوده، ورزش میگیم دست ساده نیست. میدونید ریت خودکشی تو ورزش های قهرمانی و ورزش های حرفه‌ای بیشتر از جامعه نرماله. همچنین اعتیاد و سوء مصرف مواد هم توی ورزش‌های قهرمانی بیشتره نسبت به نرمال جامعه. چرا؟ بخاطر اینکه اصلا نگاه ورزش تو اونها نگاه سلامت نیست، نگاه کسب و کاره و درگیری‌ها و استرس‌های خاص خودش هم داره. لذا ورزش تخصصی توصیه می‌شود اکیداً، اما توصیه به اینکه بچه‌ها رو بفرستیم سراغ ورزش حرفه‌ای و ورزش قهرمانی اصلا توصیه خوبی نیست. واقعا من هیچ وقت توصیه نمی‌کنم. اون اهدافی که ما از ورزش داریم تو ورزش قهرمانی شما محقق نمیشه. حالا فرض کنیم که خواستیم ورزش حرفه‌ای هم بگیم. اینو خدمت شما عرض کردم که فعالیت حرفه‌ای این که بچه‌ها برن مدرسه فوتبال و فلان و اینا معمولاً باعث میشه که بچه‌ها خیلی ادامه ندن به خاطر مشکلاتی که ورزش‌ها داره. ورزش حرفه‌ای معمولاً استرس داست و بچه‌ها خیلی توش نمیشن، یا منجر به خروج اجباری میشه، آسیب میبینه، مثلا میره فوتبال پاش میشکنه تا آخر عمر ورزش نمیتونه بکنه، یا اینکه
موفقیت هایی که مورد انتظار بوده، تشویقی که برد میشده، مدالی که برد میگرفته، نمیگیره از ورزش کنار میگیره میکنه. لذا ورزش حرفه‌ای خیلی از این بابت ها خوب نیست. لااقل تا سن 14 سالگی هیچ وقت توصیه نمیشه. بعد از بلوغ حالا میگم که خواستن احیانا با همه توصیفات هر چی هم که گفتیم قبول نشود، میگم دیگه شما در دبستان اولین کارو نکنید. 14 سالگی رو بعد. خب ورزش‌های پربرخورد. ما ورزش‌ها رو سه گروه می‌کنیم. ورزش‌هایی که خیلی برخوردی با هم دیگه بچه‌ها ندارن. مثل چی؟ مثلا فینگ پونگ. ورزش‌هایی که تور بسته بازم برخورد ممکنه باشه، والیبال و اینا. یه ذره اینا برخوردهای متناسب و کمی دارن. ورزش‌های پربرخورد مثل چی؟ ورزش‌های رزمی. اینا ورزش‌های پربرخورد. بازم یه توصیه دیگه میشه. می‌گیم بچه‌های دبستانی رو سعی کنیم ورزش‌های بدون برخورد بیشتر براشون بذاریم. مثلا ورزش‌های پایه، ژیمناستیک، پیاده روی، شنا، تنیس روی میز، اینا ورزش‌های بدون برخوردن. توی دبستان بیشتر اینا توصیه میشن. ورزش‌های کم برخورد، والیبال و بدمینتون و بسکتبال و فوتبال و شطرنج سواری 11 تا 14 سال. ورزش‌های رزمی که پر برخوردن و فشارهایی که بدن میاد خارج از حد متعارفه، مثل ورزش رزمی بسکتبال، اینا میگن بعد از بلوغ، بعد از 15 سالگی. توی ورزش های رزمی اونجوری که میگن احتمال بروز آسیب چون زیاده،
اشکال رو به 10 تا ورزش انجام شده بود. بعد از کنترل، حالا یک کنترل جدا کنیم از ورزش رزمی، بسکتبال، فوتبال، والیبال، جودو، کشتی، برای 7 تا 10 کاراته ورزش رزمی کنترل
شد. شما فهمیدید مثلا فوتبال اینا مادر هم من
بیازم برخوردش بیشتر مخصوصا فوتبال و بسکتبال.
بله بله، اونا بزن همین رفت که برخورد ازار میشه. ورزش رزمی گروهی از من همشون نیستن. بوکس مثلا برای که اشاره شده اینا که در صورتی برخوردی با هم دارن، اینا توصیه میکنن که بعد از اون بعد از 15 سالگی بچه‌ها بیشترش رو بردازن، هرچند که میتونه در آخر فعالیت‌های پایه‌ای تو ورزش رو بعد بسازیم یاد بگیرن تا بعدش وارد کار تخصصی تر. سوال بعدی، ورزش رو برای بچه‌ها چقدر باید رقابتی کنیم؟ مسابقه، جام فلان، لیگ نمیدونم مثلا فلان چیز. الان مثلا نزدیک دهه فرج معمولا تو مدارس مسابقات دهه فرج، جام نمیدونم بین مدارس از این اسمای قشنگی که هست، چقدر خوبه برای بچه‌ها؟ باید باشه نباید باشه؟
بعضی از انگیزه ها
دیگه اونایی که موافقن که باید رقابتی باشه،
یه مقدارش خوبه،
یه مقدارش خوبه،
باشه برای
فعالیت مبارد. میگم توی سن ابتدایی دبستان خیلی نباید وارد عرصه رقابت کرد بچه ها رو برد و باخت، به اعتبار این که رشد شناختی بچه ها هنوز به اون حد نرسیده که تذویرهای برد و باخت باشن. این برد و باخت رو تعمیم میدن به سایر شؤونات زندگی و این خیلی مطلوب نیست. مثلا اگر بچه های دبستانی برن مثلا توی بازی برد و باخت داشته باشن، اون برد و باخت رو میگن تو کلاس و تو بقیه برخوردها و تعاملات شما بقیه بچه ها خیلی تأثیر میذاریم. چرا؟ به اعتباری که هنوز به اون حد رشد شناخت و رشد اجتماعی نرسیدن. از اون طرف اگر بچه ها براشون برد و باخت مطرح کنیم، این برد و باخت عامل یه اضطراب درونی شدید تو بچه ها میشه و بچه ها هنوز در این سنین تا به تحمل استرس به این شکل رو ندارن. ممکنه واقعا یه باخت باعث بشه بچه برای همیشه از ورزش زده بشه. لذا تا سنی که بچه ها و همچنان اعتماد به نفس هم هست دیگه، یعنی توی بزرگسالی خیلی از بچه ها که ورزش در کودکی داشتن در برد و باخت اینا بوده، بزرگسال میشن اعتماد به نفسشون خیلی کم، اینا بدیهیه کاملا. لذا توصیه میشه تا سنی که بچه ها هنوز رشد شناختی و اجتماعیشون به اون حدی نیستش که برد و باخت رو صرفا محدود به ورزش بکنن و تعمیم ندن، بهتره که ورزش عمدتا جنبه تفریح و سرگرمی داشته باشه، رقابت برد و باخت درش نباشه. نکته بدترش اینه که برد و باخت منجر به یک تشویقی بشود که بخد مادی اون تشویق خیلی زیاده. مثلا مسابقه میذارید به برنده دوچرخه جایزه میدید، اینم تبلت جایزه میدید، یعنی جنبه مادی زیادی داشته تو چشم باشه. این رو به هیچ عنوان توصیه نمیکنم. برد و باخت ممکنه همینجوری چه می‌دونم بازی کنیم، چه می‌دونم مثلا این گروه برنده شد کف بزنیم براشون این حرفا. در همین زمینه ها باز میگن هر چقدر بعد گروه برای تشویق بزرگتر باشه، یه نفر نباشه، تیم باشه، کلاس باشه که تشویق میشه، باز بهتر از اینه که برد و باختی مطرح باشد که منجر به یک جایزه بشه، تشویق بشه و اون تشویق
جنبه مادی داشته باشه. این به هیچ عنوان برای بچه‌ها توصیه نمیشه، به هیچ عنوان. لذا انشالله تو برنامه‌های مدرسه این مد نظر هست. تو منظرم باید یادمون باشه هیچ وقت بچه‌ها رو به اعتبار فعالیت ورزشی تشویق مادی نباید بکنیم. اگر برام با توی یه بازی تو باشگاه یه چیزی برنده شد و این حرفا یا بازنده شد فرق نمی‌کنه، خیلی رفتار و بازخورد مادی برای بچه‌ها نباید داشته باشه.
شما که قبلی هم فرمودید
برد و باخت
رو باید به
بچه‌ها
تقدیم کنید که
شکست پایان بله بله سنش مهمه
بله به کار گروهیش ادامه بده و مباحثی که شما فرمودید. خب حالا من از شما این خواهش رو دارم، من مادر نمیدونم این وقتی که بچه‌ام توی ورزش یا اصلا توی مسئله درسی شکست می‌خوره، نمره‌ای اینجوری یا توی مثلا والیبال تیمشون کی بازه میاد کنه، با چه عصبانیتی با چه ناراحتی وارد میشه، من اینو چجوری باید آرامششو دوباره به حالت اول برگردونم و چجوری میتونم کمکش کنم که این یه زمینه‌ای بشه برای بردهای بعدی؟ یا مثلا آیا مدرسه این امر مهم رو انجام میده که بچه ها متوجه این موضوع بشن که حالا مثلا تو این زمینه ورزشی، تو این زمینه درسی، تو این زمینه حالا رفت چیزهای دیگه اگر شکستی ایجاد شد خب میتونن از شکست استفاده کنن برای پیروزی های بعدی؟ من شما این خواهشو داشتم. فرمایشات شما خیلی زیباست، خیلی قشنگه. من ممنونتون هستم جلسه پیشم برای مبحث خاص بود، شما داشتین توضیحات لازم رو میدادین، مبحث بسیار خوبی بود، ولی من فکر می‌کنم اینها چیزایی هستش که ما خیلی راحت می‌تونیم این مباحث رو توی اینترنت، توی کتاب، توی مجله، توی روزنامه و چیزهای دیگه به راحتی پیدا کنیم. ولی آیا ما می‌تونیم این طرز تربیت بچه‌ها رو با اینترنت یا مثلا با کتاب، حالا من خیلی کتاب روانشناسی خوندم ولی به این نتیجه رسیدم خب این کتاب‌های روانشناسی که الان تو جامعه ما هست نویسنده‌اش همه خارجی هست.
بله.
و تمام اینها ابداع شده از دید خودشون نسبت به جامعه خودشون. ما جامعه ای هستیم سنتی که داریم پیشرفت میکنیم، مثل غربی ها داریم شدیه و ارزش های خانواده رو داریم یواش یواش از دست میدیم. بهتر نیست بیاییم که این جلساتی که شما زحمت میشین تشکیز میاریم بیاییم این مباحث تربیتی رو بیشتر توضیح بدیم که بچه ها چجوری باشن، که برمادر ما بچه چجوری برخورد کنه با مشکلات بچه ها، ما چجوری برخورد داشته باشیم با توجه به دیدگاه خودمون را
بله.
نه اینکه بیاییم فرونوس این نمیدارم کی گفت بلا اینه نه بیاییم دیدگاه
شما ما این درس رو اگه استادی داریم اینجور رفتار میشیم، میگه که خلاصه همه امور عالم رو ماها متولیش نیستیم. که به هر صورت این جلساتی هم که تشکیل شده من دیدم روی سایت مرکز مشاوره که آقای نرمی زحمتشون میکشن، خب اساتید بزرگوار دیگه‌ای هستن که پاسخگوی دردهای شما هستن، آقای دکتر فیاضخش رو من دیدم، آقای دکتر برجوی رو، خانم دکتر فردوسی پور، اینا که بالاخره از اساتید به نام ما بودن و اینجور مواردی که شما احساس نیاز میکنید و دردتون رو درستی به عنوان یک مادر کاملا تو اونا پاسخش میتونه داده بشه. اون چیزی که حالا موضوع این جلساته و به من برمیگرده و من بلدم اینه که این مباحثی که به نوعی تنه به تنه مباحث جسمانی و سلامتی میزنه ولی یه وقتایی جنبه های تربیتیش مقفوله رو با هم صحبت کنیم. مثلا در مورد تغذیه خب با هم صحبت کردیم، گفتیم که نمیدونم جلسه اول شما تشریف داشتیم یا خیر. نکته خلاصه پیام اون بحث این بود که آقای تغذیه ای که چی بخوریم چی نخوریم خوب است یا بد است، الان شما شبکه سلامت رو ملاحظه بفرمایید صبح شب از این حرفا داره میزنه و به قول شما اینترنت و همه اینا هم هست در دسترس. اون نکاتی رو ما باید بهش توجه بکنیم که به عنوان نهاد آموزشی در زمینه تغذیه باید بهش توجه بشه. خواب هم همینطور، ورزش هم همینطور. برای همین الان مجموعه اسلایدی که من در خدمت شما عرض بکنم اینکه بچه‌ها چجوری ورزش بکنن، ورزش جزء کششی دارد، جزء قدرتی دارد، نمی‌دونم در واقع چقدر میشه همین حرفا، اینا هم خیلی قشنگه ولی احساس کردم اینا رو می‌دونیم خیلی عمومی. من اولام یه استنتاج کردم، دوستان باشگاه و اینا رو اصلا خیلی آشنا هستن و این مباحث خیلی محل بحث نیست. نکاتی که به ذهنم رسید حالا دوستان اگر که باز نکته‌ای دارن بفرمایید، مواردی بود که فکر کردم اینا اتفاقا برای ما لازمه که الان مثلا ما بچه‌مون اگر که میخواییم به درستش باشگاه بریم مثلا بره فوتبال بازی کنی یا نره، یا این که مثلا فرض کنید بچه همون الان میخوان برن مثلا روی ورزش متمرکز بشن، الان به تناسب سنشون باید بشن یا نشن، یا اگر بچه بخواییم باشگاه بفرستیم بفرستیم یا نفرستیم، الان بازی کامپیوتری اومده که پای تلویزیون اومده نیستن پورتر هم که بالاخره آری یا خیر اینا تو ورزش خیلی مهمه دیگه، کسی هم تا حالا شاید بهش جواب نداده باشه. اون چیزی که رو برمیگرده ایناست، انشاءالله جناب آقای ابراهیمی تشریف دارن، این موضوعات که شما میفرمایید و در دقیقه همه ماست به عنوان پدران مادر برنامه‌ریزی میکنن، حالا موضوعاتی که در تاریخ موجوده که بشه از فایلش استفاده کرد، اون موضوعاتی هم تو موجود نیست که قطعا بررسی نیازن که اتفاق میفته برنامه‌ریزی میکنن، اساتید دیگه تشریف میارن و این موارد رو عرض خواهند کرد. ولی نکته که فرمودید خیلی مهمه که در صورت بچه‌ای که میاد مثلا تیم والیبالشون باخته بخونه خیلی پریشان است، باید چجوری باهاش رو میکند داشته باشه، این بحث خیلی مهمه. اون چیزی که به من برمیگرده اینه که اصلا زمینه بروز یه همچین رفتاری رو نباید فراهم کنید، یعنی وقتی شما بازی والیبالی برای بچه‌های دبستان میگذارید که انقدر توش برد و باخت مطرح میشود، باید سراغ اون رو رفت بگیم ما کار خطا درستی نباشه، تشویق میخواد بشه، تشویق باید گروهی باشه، تشویق زمینه مادی نداشته باشه، خواب ندیم از این حرفا، که حالا انشاءالله در ادامه بس به نکات دیگه هم
اشاره کنیم.
تشویق
این
جلسه معلم
ورزش مدرسه
هم حضور داشت،
الان چیزایی
که
شما
میفرمایید
من میکنم بیشتر تشویق
دارن از مدرسه جناب آقای
معلم ورزش،
حالا خود مدیر که مهمتره باشه که
نه معلم ورزش با بچه سر و کار
سیاست گذاری مهمه دیگه، شما درست میفرمایید باشگاه اونه که باشگاه میفرمایید بچه ها رو آری یا خیر بقیه هم بزنن یا نذارن،
اونا
که میذارن حتما تجربه خوبی دارن دیگه گذاشتن، تو تجربه خوبی دارید سر
کردن انقلاب ما با یه سری پکیج رو بچا اعلام کرد و ما این بچه ها رو گذاشتیم، مربیایی که اونجا به ما دادن اصلا نسبت به بچه ها سپورتیو نبودن، اونش پسرم بسکتبال بود تقریبا 3 جلسه بعد با یه آسیب بسیار شدید انگوش برگشت، پزشک گفت هیچ چیز ادامه نده، ادامه داده بود و هنوزم با این انگوش مشکل داریم، کسی که اشراف نداشت از پزشکی بدون کدوم لحظه کدوم آسیب جدیه دیگه اجازه بازی نداشت. بعد این بچه ها توسط یه سری پرسنل میرفت و یه سری پرسنل برمیگشتن. هیچ که یعنی یه بچه که گم شد به نظر من اصلا هیچ کس نمیفهمه چجوریه. من آخر سر این مسئله برگشتم خودشون ادعا کردن که ما از کشور غربی اومدیم در واقع الگو برداری کردیم. ولی به نظر من همش برمیگشت به نتایج فاینانشیال و مسائل مالی شد. و در نهایت اون آسیبی که دیدیم مادرها دیدیم بچه‌ها دیدن که مثلا اینطوری بسکتبال بازی کنن.
حالا اون دوستانی که بچه‌هاشون باشگاه میرن با این مشکلات بازم مواجه هم؟
بله.
طبیعتا که باشگاه میرن حالا ورزشش به کنار مسائل دیگه‌اش خیلی بده. یعنی بعد از ساعت حالا اون ورزشی که دارن حتی بچه‌های سن راهنمایی سیگار پشت سیگار. یعنی همه اونجا یه فضای اینطوریه، حتی که در واقع محیط خود باشگاه این اصلا محیط سالم.
اخلاقی مربی خوبی نیستن،
یعنی انقدر هم از نظر آموزش خیلی اطلاعاتشون کمه، هم از نظر اخلاق و رفتار و شخصیتی اصلا یه چیزی که الان من مربی هیچ صحبت هم میکنی هیچ تاثیری نداره.
مشکلات
هست فکر می‌کنم، ولی اصلی‌ترین نکته که برای من مهم بود
اینه
که اونجا هم بازی
داره،
تو خونه نهایت یه پینگ پونگی که با من بازی میکنه یا یه طرح همشوری یا استخ میگه، ولی اونجا 10 نفر آدم از 15 نفر هست اینجا خیلی مهمه.
ظاهرا حالا نظر جمعی اینه که خیلی توافقی نیست برای که خوب است یا نه، آره خیلی جواب نمیدید، فقط چند تا ملاحظه عمدش هم گفتین خیلی. اون که مهمه اینه که محیط باشگاه ورزشی اونها محیط کنترل شده نیستن، همین نکته که فرمودید، خیلی نمیدونیم کی میره کی میاد، سیگاری هستن نیستن، حالا مواد دیگه از بدن میشه یا نمیشه، اینو خیلی خبر نداره. دو اینکه آدمایی هم که میرن تو باشگاه بازم بربار نمیدن، چه مربی چه خلاصه اون هنرآموز شاگرد، اینا معلوم نیست خلاصه از چه محیط فرهنگی هم خانوادهشون چجوریه، هیچی نمیدونیم، خیلی ریسکه بچه ها رو بیانم چون محیط فرستادن. لااقل اینه که باید قبل از اینکه بچه ها رو بفرستیم باشگاه یه سری مهارت‌های اجتماعی رو باید درشون تقویت کنیم، مهمترینشون مهارت نگفتنه، بچه های سن دبستان خصوصا تو مهارت اجتماعی این مهارتشون خیلی رشد نداره، خیلی تاثیرپذیرن دستورپذیرن بچه ها و این خوب نیست. نکته بعدی سبک مربیگری کلا در نهادینه‌سازی رفتار ورزش تو بچه‌ها خیلی مهمه. دقیقا خیلی اونایی که تو ورزش موفقن معمولا از مربیشون همیشه به نیکی یاد میکنن، همیشه میگن خلاصه یا خدا بیامرزش خدا نگهش داره. خیلی از مربی ها همینطور که فرمودن رو کارشون اون تسلط و تجربه لازم رو ندارن، یه وقتایی از سر تجربه کاری میکنن که بچه ها کلن از ورزش زده میشن.
به اون بچه‌ای که مثلا خوب ورزش میکنه خیلی توجه میکنه، اون یکی رو فحش میده، نمیدونم به اون یکی دلیاری میگه، یه کار دیگه اینجوری میکنه، بچه‌ها تو ذهنش غربال میشن، دیگه سراغ ورزش نمیرن و این خیلی میتونه آثار بدی داشته باشه. انتخاب برنده و بازنده‌ای که مربی انجام میده تاثیرش بسیار منفی است و خیلی از مربی‌ها تو باشگاه این کار رو میکنن، چون حالا با این نگاهش تو ورزش نگاه نکنه. نتیجه تاثیره که توصیه عام نمیشه کرد برنده و همه رو بازی کردن باشه. از اون طرف مزایایی هم بعضن ممکنه داشته باشه. یادمون باشه ما ورزش حرفه‌ای و قهرمانی رو خیلی توصیه نکردیم، حالا که بسیاری از باشگاه ورزشی هدفشون ورزش قهرمانی است و همین ابتدای تناقضی در اهداف باهاشون داره. اگر این هدفشون نباشه، صرفاً به سلامت بچه‌ها دارن فکر می‌کنن، بازم این مشکلات هست. یعنی حتماً باید بچه‌ها رو مجهز کرد به یه سری مهارت‌های اجتماعی. اگر می‌خوایم از بستر باشگاه استفاده کنیم که بچه‌ها همسال داشته باشن اینا، حتماً باید با تجهیزات رفتاری بچه‌ها وارد این محیط‌ها بشن تا اون تاثیرپذیری که از محیط دارن به حداقل برسه. یا مثلا ایشون خودشون باشه داش می‌یارن، بچه‌ها مثلا آوازشون رو باهاشون همراهی می‌کنه. بالاخره می‌دونه پدر اونجاست، دستاسمانی می‌تونه خطا کنه، بالاخره ارتباطاتش کنترل شده. اینا موارد استثناست. ولی اینکه همونطور که ما با خیال راحت بچه‌ها رو می‌فرستیم مدرسه، بعد از اونم بفرستیمشون باشگاه ورزشی، خیلی کار پرریسکیه. من همچین ریسکی رو هیچ وقت نمی‌کنم و خیلی کار خطرناک نیست. خصوصا در سنین دبستان که این قضیه بسیار بسیار عادی‌تره. یه نکته‌ای و یک تکنولوژی اخیراً وارد شده، اینکه این بازی رو دیدیم دیگه، پای کامپیوتر، پای تلویزیون و LCD بچه‌ها خلاصه بازی های رایانه‌ای که با دست و پاس، اینا سنسوری دارن، با حرکت دست و پا مثلا حرکت میکنه، نمیدونم اسنوبورد سوار میشه، همونجوری میپره، اینم میپره، فلان اینا، خیلی بازی جالبیه. کیا بازی نکردن از این بازی ها؟ همه بازی کردن زارن. خیلی حال میده به اصطلاح و در صورت طلب آرمان در میاره. میگن خلاصه 400 تا 800 درصد سوخت و ساز زیاد میکنه. این جالبه، توی این مطالعه تو ماساچوست انجام شده، تقریبا معادل انرژی صرف شده به هنگام رفتن رو تربی با سرعت 5 کیلومتر در ساعت. یعنی یک اثر افزایش سوخت و ساز به این ترتیب رو این بازی ها دارن. خیلی خوبه. نکتهش چیه فقط؟ خوبه یا بده؟ یادمون باشه مأموریت ورزش تو بچه‌ها فقط افزایش سوخت و ساز نیست. ما همین روزها رو خوندیم که آقا فقط ورزش برای قد و وزن نیست. این رفتارهای تربیتی و اهدافی که ما از ورزش انتظار داریم تو این ورزش ها نیست. این معنی ورزش ها انفرادی هم باز اون عادت و رفتار پای تلویزیون نشستن رو داره، حالا نمیشینه پای میسته اشکال نداره، فقط ما هم اینجاست که در صورت بازم بند اسکرینه. و نکته مهم اینه که این طور بازی ها که عمدتاً هم به عنوان بازی شناخته میشه بنابراین رفتار سازی ندارن. یعنی اینطور نیستش که بچه عادت بکنه، بچه عادت بکنه بعد از یه مدت حالا مثلا بره ورزش کنه دیگه، مثلا بگه پس من روزی نیم ساعت دارم در قادرم ورزش کنم. ببینید هدف این بود دیگه که بچه یاد بگیره روزی 60 دقیقه باید فعالیت فیزیکی داشته باشه که حدود نیم ساعتش یعنی ورزش منظم و سازمان یافته. شما دو ماه هم بذارید بچه‌ها با اینا بازی بکنن، بعد از آخر ماه دوم یاد نگرفته که حالا پس روزی نیم ساعت بریم ورزش کنیم. یعنی رفتار ورزش درش نهادینه نمیشه. اینا جنبه بازی دارن، جنبه سرگرمیه، در کنارش خلاصه چربی سوزی هم دارن. حالا یعنی دیگه بچه‌ها بازی نکنن تو این چیزا، همون قانون منع مطلق در این مورد هم صادق است. در مقابل چی بگیم بازی نکنن؟ در مقایسه با چی؟ یه وقت بچه‌ها صبح شب با یه کامپیوتر نشستن بازی کامپیوتری و جنگی و اینا می‌کنن، جایگزینش ایناست. اینا این بهتر از اون دیگه در مقابل چی میگن؟ دست افسر به فاصل. ولی یه وقت در مقابل این استخر شناس، چون مثلا دو شخص سواری اسکیت، قاعدتا در مقابل اونا هیچ وقت اینا رأی نمیارن. لذا اینجور بازی های پرتحرک درسته که سوخت و ساز زیاد میکنه، ولی کن توصیه اول ما به بچه ها نیست و خیلی توصیه نمی کنیم بچه ها با این مدل ورزش بکنن، به ازای اینکه اون رفتار سازی که اون دنبالش هستیم تو اینا شکل نمیده. بچه هایی که به نوعی بیماری مزمن مبتلا هستن چه کنن؟ چه گناهی کردن؟ نظری داریم؟
اینا حتما باید برن پیش متخصصان خودشون. مثلا اون بیماری زیاد داریم، اینا مدرسادی قلب هم شده یا من نشده، بعد یه سری افراد اسپیشالیست اینا.
تقریبا هیچ بیماری منع مطلق برای ورزش نیست. تقریبا اینطوریه. اینطور نیست که یه نفر این بیماری داشته باشه بگه پس دیگه ورزش نکنه. این خیلی مهمه. لااقل لانگ تایم، دراز مدتی هیچ ورزشی، هیچ بیماری بچه ها رو از ورزش نمیتونه محروم بکنه. یه بیماری وجود داره دورش میگذره، دوباره میتونه به فعالیت فیزیکی برگرده. لذا این مدل مطلق خیلی مهمه. تقریبا اینطور نیست که بگیم حالا بچه بیماری داره پس فرداش نمیاد. ببین شما اینطور نیست. همه بیماران با رعایت ملاحظاتی میتونن فعالیت ورزش داشته باشن. حتی بچه‌ای که آسم داره، بچه‌ای که دیابت داره، بچه‌هایی که بیماری چون مزمن کبدی و حتی قلبی، بیماری قلبی هم با ملاحظاتی و با دستورهای ورزشی کاملا میتونن فعالیت ورزشی خودشون رو داشته باشن. جدا کردن این بچه‌ها از بقیه، محدود کردنشون عوارض تربیتی خیلی بدی داره، خصوصا برای روی اعتماد به نفسشون خیلی کم میکنه. بچه‌ها حتما باید تو میدان ورزشی همپای بقیه بچه‌ها با برنامه خودشون ورزش داشته باشن. یه بار ما نشستیم با بچه‌های دبیرستانی المپیک 2012 رو خاطرتون هست، یه بار نشستیم گفتیم ما از المپیک چیا میشه یاد گرفت غیر از خود ورزشش. یه چند تا آیتم جمع شد که نظرم خیلی قشنگه در تقویت این نگاهی که ورزش جنبه صرفاً قد و وزن و سوخت و ساز نداره، اینا خیلی مهمه. حتی توی المپیک، المپیک میدان مبارزه مردان بزرگ و مدعیان اصلی هر رشته است. کسی که از رویارویی با بزرگان بترسد هرگز در المپیک جایی نداره. به نظرم خیلی قشنگه. بچه‌های ما خیلی وقتا وارد عرصه‌های کار و عرصه‌های بزرگ نمیشن چون میترسن این رویارویی مقاومتشون به خاطر ورود به یک عرصه، ترس از عدم موفقیت. المپیک واقعا این درس رو میده. هر کس در رشته خودش به دنبال کسب مدال است. اگر ورزشکار چشمش به دنبال مدال ورزشکار در رشته دیگر باشه، هیچ وقت موفق نمیشه. دیدیم بعضی بچه‌ها مثلا این رشته عمران قبول میشه تا بچه بزرگتر. هی چشمش به اون یکیه، اون برق داره میخونه، خوش خارج میکنه، من معماری میخونه، این کارو کردم، ما قصد اشتباه کردم اون عمران مثلا. این یعنی چی؟ یعنی ورزشکاری که چشمش همیشه به دنبال مدال رقیب ورزشکار، هیچ وقت در رشته خودش موفق نمیشه. قهرمانان فقط به موفقیت میاندیشن. اگر به حواشی توجه کنند و حتی برای لحظه‌ای به حواشی میاندیشن، حریف از همان لحظه استفاده کرده و ضربه رو وارد میکنند. این هم خیلی جالبه. ببینید المپیکو همیشه اینو میبینن. هممون هم نشستیم دیدیم، حالا کردیم ورزشش. ولی یه درس‌های پنهانی هم ازش میشه به بچه‌ها داد. ممکن است ما حتی اسم برخی رشته‌های ورزشی المپیک مانند ترامپولین یا پنجگانه مدرن رو نشیده باشیم. کسی میدونه پنجگانه مدرن یعنی چی؟ نه. ترامپولین یعنی چی؟ خیلی همون نشدیم دیگه اسمشو. ولی جالبه رشته های مسابقه المپیک هست. و جالبه که افرادی هستند که عمرشان رو برای موفقیت در چنین رشته هایی صرف کردن. پس قرار نیست هر رشته ای به اندازه همه مردم جهان طرفدار داشته باشن یا همه از آن سر در بیارن. بچه ها خیلی دوست دارن جذبگیرن دیگه. خیلی دوست دارن برن تو رشته هایی، حتی تو کسب و کارم همینه. تو دبیرستان تو دانشگاه اومده پزشکی، میگه آقا خب همه گفتن رتبه خوبه پزشکی بخون دیگه، همه گفتن آقا برق خوبه تو رتبه شده برو برق، من یه وقت رشته دیگه ها جذبگیریه. میگه آقا بالاخره بعضی ها هستن رشته هایی رو کار میکنن که کسی نشینه، ولی تو اون رشته موفقه و استاده و مدال میگیره و قابل تقدیره. مدال طلا المپیک مدال طلا است، خواه برای تنیس یا برای فوتبال یا برای شنا. مهم این است که دارنده مدال طلا در هر کدام از این رشته ها برای کشورش یک قهرمان خواهد شد. این هم پیام بدیم. نکته جالب، رسانه همیشه ضامن انعکاس موفقیت ها نیست. چه بسا مراسم توزیع مدال که به خاطر همزمانی اصلا جلب توجه رسانه ها رو نکرد. ما اصلا مدال رو که توزیع میکردن خیلی ها شما اصلا رسانه نتونست تلویزیون منعکس کنه. و چه بسا صحنه های خالی از ارزش که مورد پسند رسانه ها و مایه مانور بسیار آنها بود، اما ارزش این کجا و ارزش آن کجا؟ اونجا رو نشونه گرفتی که آقا هر کار خوبی که میکنی رو نباید منتظر باشی که گوگل کرنا بشی کرد، نباید منتظر باشی که هر بار کف بزنن، کار خوب همیشه کار خوبه. یا چه این که جلب توجه بکنن چه این که نکنن، مهم اینه که کار خوب باید انجام بشه. دیدید توی المپیک سال 2012 توی دو میدانی یکی از این قهرمان طلای دور قبل بود، انگار خورد زمین پاش پیچ خورد، ولی جالب بود بلند شد و صحنه رو خیلی انعکاس داشت، بلند شد لنگان لنگان تا آخر راه رفت، خط پایان رفت، فقط در اینکه نشون بده که این ورزش باید پایان برسه. خیلی جالب بود کل ورزش ها اینجا مندن. بلند شد براش کف زد، اون برنده مدال طلا هم اومد خلاصه براش کف زد زیر آرش گلف و براش توش برد. این جمله ناظر دومه، برخی به برخی اقدامات بسیار اثرگذار پرمعنا هرگز مدال تعلق نمیگیره. بچه ها همیشه تو ورزش تو رسیدگی تو زندگی دنبال مدال و تشویق نباید باشن، ولی این مسئله هرگز از ارزش کار آنها کم نمی‌کند. قهرمان میدانی که رفای آسیب دیده علی‌رغم اینکه هیچ امیدی به کسب مدال نداشت، ولی تا آخر مسیر را لنگ لنگان طی کرد، تا آنجا که قهرمان مدال طلا هم
به تشویق او ایستاد. و نکته آخرم جالبه که بعضی از کشورها که با تلاش فراوان و علارغم رقابت‌مندی کشورشان موفق به کسب سهمیه المپیک شده‌اند، با ورزشکارشان حتی اگر مدال هم نگرفته باشد مانند یک قهرمان برخورد می‌کنند. اینم جالبه. خلاصه خیلی از این کشورهای آفریقایی، نه کدوم کشور، کشور آفریقایی که برای اولین بار یه سهمیه المپیک برای کدوم رشته گرفته بود. این نفر من 20 چند تومن شده بود تو رشته، ولی وقتی برگشته بود کشورش نشون میده که چقدر مدام استقبالش رو براش کف و سوت میکشن. در صورت به اندازه بضاعت آدم باید برای کاری که میکنه زحمت بکشه و التزام نشه. جالب بود این برادر رسید به عنوان اینکه خلاصه ما از میدانهای ورزشی و کلا ورزش میتوانیم اهداف خیلی متعالی تربیتی و رفتاری رو تو بچه‌ها نشونه بگیریم. صرف اینی که بچه‌ها ورزش بکنن که قدشون بلند بشه و نمیدونم چاق نشن، اینا خیلی هدف ورزش خصوصا در مدرسه نیست. خب من مصاحبه می‌کنم که دستی اوقات کردم. نمی‌شم اگر سوالی دارید در خدمت. دست شما در